بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل في الستر والساتر. اعلم أن الستر قسمان، ستر يلزم في نفسه وستر مخصوص بحالة الصلاة. فالأول يجب ستر العورتين الخلل والدبر على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد بذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم. ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة. بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق. بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز. ويجب ستر المرأة. تا اینجا مطلبی که خوندیم جزء مطالبی بود که از یک سو بر ربط مستقیم به بحث ما نداشت، از سوی دیگر مطلب جزء مسلمات هست و بحثی ندارد، اما از این به بعد مربوط به بحث ما می شود. ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة. وأما معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين. والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا. این مسئله را که سید مطرح می کند گفتم برای شما افاضل که اصل مسئله مربوط است به باب نکاح و مقدمات نکاح، و اینجا بحث از لباس مسلی هست. با مناسبتی سید وجوب ستر را ابتداعا بحث میکند تا این که میرسد به ستری که برای مسلی لازم هست. در مقدمه بحث مطلبی عنوان می شود که خود دارای یک بدنه عظیمی از بحث می طلبد، یک مرحله وسیعی از بحث نیاز دارد، و اون عبارت است از ستر بانوان و وجوب ستر و حجاب و عدم جواز نظر. در این رابطه چند مسئله در ضمن این مطلب قابل بحث هست، عنوان شده است که یک مسئله از اهمیت و بحث و مشاجره در حد بالایی برخوردار هست که آن مسئله رو بحث اصلی قرار بدیم. بحث های مسائلی که گفته می شود ابتداءً وجوب ستر، کتاباً و سنتاً و اجماعاً. از لحاظ اجماع گفته شد که مطلب در حد تسالم بلکه در حد ضرورت است که بانوان و نساء ستر و حجاب داشته باشند. بعد از که اجماع و تسالم گفته شد، کتاب هم یک استفاده مختصری داشته باشیم. سوره نور آیه شماره 30 خدای متعال می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این آیه که آمده است در تفسیر صحیحی فضیل ابن یسار هم این آیه را به عنوان وجوب ستر نسبت به بانوان اعلام کرده است. سنت و روایات هم در این باره زیاد هست، از جمله کتاب وسائل جلد 14 باب 109 و 110. باب 109 حدیث شماره 1
عنوان باب
ما یحل النظر الیه من المرأت به غیر تلذذ ولا تعمد و ما لا یجب علیها ستره. باب 109 از ابواب مقدمات نکاح و آدابه. سند صحیح است، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا، که مکرر گفته ایم عدت من اصحابنا رجال موثقون و دارای اعتبار هستند. عن احمد بن محمد، که احمد بن محمد بن عیسای اشعری است که از اجلا و ثقات هست. عن ابن محبوب، که از اصحاب اجماع و از اجلا و ثقات، حسن ابن محبوب. عن جمیل، که جمیل ابن دراج هست از اجلا و ثقات. عن الفضیل، که فضیل ابن یسار هست. سند صحیح، روایت صحیح می شود. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الذراعین من المرأت هما من الزینة التي قال الله تعالی ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. قال نعم وما دون الخمار من الزینة وما دون السوارین. از این حدیث دو تا مطلب استفاده شد: یک اصل حجاب، دو حدود حجاب. این مطلب را که برای شما اجمالا یادآور شدم که کتاب و سنت و اجماع درباره اصل ستر وجود دارد، لذا گفتیم که حجاب به معنای حجاب اختیاری و اجباری نیست، بلکه حجاب یک حکم شرعی است که جایی برای بحث ندارد. از آیات قرآن همون یک آیه را فعلا برای شما گفتیم، آیه شماره 31 هم خدای متعال می‌فرماید ول یقارب نبرد خمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. این آیه دوم. آیه دیگر هم که درباره قواعد از نساء صحبت میکند، قرآن بیان میفرماید که اگر نساء از قواعد نباشند باید حجاب را حفظ کنند، که قواعد کسانی که در مرحله یأس رسیده اند و یائس هستند مسئله حجاب بر آنها واجب نباشد. خود قواعد که قواعد من النساء که در آیه قرآن آمده است موضوعیت دارد و حکم را استثناء یعنی عدم وجوب حجاب را منحصر اعلام میکند به قواعد. از این آیات استفاده کردیم، از نصوص هم در حد متواتر یا حد اقل مستفیض. اما این مسئله اول، اصل حجاب، درباره اصل حجاب بحثی بین علما فقها و بین فریقین وجود ندارد. اصل حجاب کتابن و سنتن و اجماعن. اما در با مسئله بعدی درباره محارم که حجاب در بین محارم واجب نیست، اون عدم وجوب از عمومات آیات و از سیره متشرع استفاده می شود. و مسئله سوم که درباره حجاب استثنائی آمده است برای معالجه یا ضرورت. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 385 می فرماید که لا شبهت فی جواز نظر الى الاجنبیه و الى بدنها للعلاج و للضروره. بعد شرح میداد که نظر جائز است به بدن اجنبیه برای معالجه و برای اقامه شهادت و برای اثبات مدعا و محاکمات اگر ادعا شود عیبی و نیاز به رؤیت باشد، و همینطور در مورد معامله اگر معامله نیاز به رؤیت داشته باشد که دارد نگاه کردن اشکالی ندارد. این فرمایش شیخ را گرفتیم، از نصوصم همین مطلب تقریبا استفاده می شود بالعموم یا بالخصوص. می رسیم به مسئله اصلی. اون مسئله اصلی که مورد بحث هست این است که اگر نظر عن شهوتن و عن ریبتن باشد که بلا اشکال جایز نیست اجماعا و نسا، در حتی نسبت به محارم هم حکم همین است. ولی که آنچه که مورد اختلاف هست این است که آیا نظر بدون غیبه و بدون شهوت به وجه و کفین اجنبی جایز است یا جایز نیست؟ مسئله اصلی اینه. بقیه مسائل هم فرعی و هم جای بحث ندارد. در این رابطه که سیدنا الاستاد در کتاب مستند جلد 12 از صفحه 62 به بعد بحث میکند به عنوان مسئله پنجم، این مسئله عنوان میشود که آیا برای اجنبی نظر به دست و صورت یا به وجه و کفین اجنبی جایز است یا جایز نیست؟ در این رابطه اقوال متعددی وجود دارد. قول اول عبارت است از قول به جواز، قول دوم عبارت است از قول به عدم جواز، و قول سوم عبارت است از تفصیل که جواز مکروه هست، یعنی مباح نیست. یک تفصیل دارد که برای شما بیان میکنم انشاءالله.
مسلمان
هم زن اونو بحث بده، اینها درباره مسلمان هاست. این بحثی که میکنیم نسبت به مسلمان هاست، نگاه الال اجنبیه مسلمه هست. در این رابطه قول اول چه بود؟ جواز. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 29 صفحه 75 قول اول را می فرماید که جماعتی این قول را گفتند، قول به جواز. اما علی التحقیق آنچه را که ما دیدیم فقط شیخ انصاری در کتاب نکاح صفحه 46 که یک جلد هست اعلام می‌دارد صریحاً با استناد به آیه قرآن که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن کف و کفین و وجه از زینت نیست که مورد ابداع باشد، و وجه و کفین مستثنا هست. بر اساس استناد به آیه قرآن و نصوصی که در این رابطه آمده است می فرماید که نظر به وجه و کفین اشکالی ندارد. در این رابطه استفاده از کتاب را برای شما گفتم. در نصوص هم که مراجعه کنیم کتاب وسائل، کتاب وسائل جلد 14 باب 10 از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح، حدیث شماره 2، بله حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2. حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم است، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ما الذي يصلح لهن أن يضعن ثيابهن قال على جلباب. این در روایت را به طور کلی به عنوان مقدمه مطلب در نظر بگیرید که برای قواعد اختصاصاً قواعد نساء ستر و حجاب لازم ندارند، البته مادون عورتین. و صحیحه دوم، صحیحه حلبی، روایت دوم صحیحه حلبی هست که می فرماید نعم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ ایدعن ثیابهن قال الخمار والجلباب. قواعدی که حجاب ندارن اونها جلباب و خمار را بذارن، اما بقیه سطر براشون واجب است. این را به عنوان مقدمه بگیرید. اما حدیثی که مستند نسبت به جواز اعلام می شود عبارت است از حدیث شماره 4 و شماره 5 باب 109 ابواب مقدمات نکاح. حدیث شماره 4 صحیحه ابی بصیر هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. معناش چه می شود؟ قال الخاتم والمسك و غیرهما. الخاتم والمسك. و بعد حدیث بعدی از لحاظ بیان کاملتر هست، صحیحه عبدالله، صحیحه مسعدت ابن زیاد. قال حدیث شماره 5 قال سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأت من زینتها قال الوجه والکفین. در آیه قرآن که آمده بود لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، بیرون نیاورد، کشف حجاب نکند زینت های خودش را مگر اون موردی که خودش ظاهر هست. امام فرمود اون موردی که ظاهر هست ابداع زینت نیست. چی چیه؟ وجه و کفین هست. حدیث دلالتش کامل، سندش هم معتبر. بعد از اینکه این آیه با تفسیر این روایت که در حقیقت تفسیر از آیه است برای شما ارائه شد، مستند اعلام می شود برای جواز نظر به وجه و کفین. شیخ انصاری هم این حکم را با قاطعیت تمام اعلام می فرماید. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر، همون منبعی که گفتم، کتاب جلد 29 صفحه 75 تا صفحه 80، نکته هایی را درباره جواز و عدم جواز یادآور می شود. درباره جواز می فرماید که مضافاً بر نصوص، که من یک روایتش رو برای شما به عنوان روایت اصلی مستند اصلی خوندم و دو تا روایت هم به عنوان مقدمات مطلب گفته شد. مضافاً بر این نصوص می‌فرماید ما می‌بینیم علی تحلیل که در سؤال‌ها که آمده است سؤال از وجه و کفین به عمل نیامده، سؤال از زراع، سؤال از شعر و موی سر به عمل آمده. بنابراین مسئله وجه و کفین که انما مفروغ عنه بوده که سؤال ازش به عمل نیامده. و بعدم می فرماید که مؤیداتی داریم، یکی از مؤیدات این است که وجه و کفین در حال نماز سترش واجب نیست. و بعد هم مؤید دیگر هم این است که در همه اعصار و امصار در همه دنیا مردم به مشاهده و نظر به کف و وجه مکشوف یا بدون ستر یا بی حجاب اعلام نمی کنند. و نکته آخر یا مؤید آخر که گویا قوی ترین و محکم ترین مستند برای جواز نظر میتواند اعلام بشود این است که میفرماید اگر نظر بدون ریبه و شهوت جایز نباشد موجب عسر و حرج می شود. مردم که با هم مختلط و جنس مختلفی هستند، زن و مرد در جوامع بشری و مراکز مذهبی با هم رفت و آمد دارند، بستگان و اقارب در یک آبادی در یک شهر با هم زندگی میکنن، اگر نظر برای طرفین نسبت به وجه و کفین جایز نباشد عذر و حرج است. تمام این مطالب به طور خلاصه و آسانسازی تا اینجا گفته شد. بنابراین تا به اینجا مطلب از این قرار است که نظر به وجه و کفین از لحاظ شرعی و قواعد اشکالی ندارند. قواعد قاعده عسر و حرج و نصم که نص صریح گفتیم، آیه قرآن هم که دلالتش واضح بود. اما اون استثنایی که در ذهن گفته شد قطعاً باید مورد توجه قرار بگیرد. چه بود اون استثنا؟ استثنا این بود که عن شهوتن و عن ریبتن نباشد. اگر عن شهوتن بود، شهوت و ریبه فرقش فرق حیثیتی است، یعنی از یک حیثیت شهوت گفته می شود، از حیثیت دیگر ریبه گفته می شود. ریبه هم در واقع همان شهوت است، ولی به اعتبار این که به طرف جذب می شود ریبه گفته می شود، به اعتباری که از ذهن و فکر فرد ناظر صادر می شود شهوت گفته می شود. بنابراین از نظر اگر چنانچه رؤیت بدون ریبه و شهوت باشد اشکالی ندارد، اگر با شهوت و غیبت باشد بلا اشکال و بلا خلاف این که جایز نیست، محرم است. یک حدیث به عنوان حسن ختام که مناسبت دارد بخوانم، روز چهارشنبه هست و تمام. روایت شیخ صدوق در کتاب علل با سند معتبر از عبدالله ابن سنان نقل میکند، حدیث صحیح هست. عبدالله ابن سنان از امام صادق سؤال کرد که بنی آدم مقامش بالاتر است یا ملائکه؟ امام صادق فرمود قال امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فرمود که ان الله رکب الملائکه رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه وركب في البهائم شهوة بلا عقل وركب في بني آدم عقلا وشهوة من غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. دیگه نیازی به ترجمه نداشت، مناسبت شهوتم بود که برای شما گفتم. من غلبت در ذهن شما میاد که غلبت، ما یک مقدار غلبه به خود میبینیم، نه اون غلبه نیست که شما فکر میکنید. غلبه شهوت رو معنا بکنم و تمام. غلبه شهوت این است که میل به شهوت عاقلانه نیست، حیوانی است، حد و حصر ندارد، قناعت و اشباعی در کار نیست، مثل حیوانات که غلبت شهوت و عقله است. اما هرچند کسی است که از استمتاع مستمر استفاده می کند، این غلبت نیست. غلبت شهوته و عقله رو تکرار نکنم که گفتم. اما من غلب عقله و شهوته فهو خیر من الملائکه. طیران مرغ دیدی تو زدام شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. کسی که از قید شهوت رها بشود به چه صورت؟ یعنی شهوت تمام وجود و خواسته ها و هدف زندگیش نباشد، بلکه عاقلانه در جهت اشباع هر قد خدا روزیش کند کم و زیاد ندارد، استمرار هم بدد عیبی ندارد، تعدد هم عیبی ندارد، ولی عاقلانه یک حاکم بر ذهن و روحش نباشد. هدفش در زندگی فقط رسیدن به اهداف شهواتی نباشد، این فرد غلب عقله علی شهوته هست که خداوند برای ما توفیق عبودیت عنایت کند. خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما. خدایا تمام مهمات ما را کفایت فرما. تعجیل در ظهور آقا امام زمان بفرما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. برحمتك يا ارحم الراحمين.